الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله الأرضين جل وعلا. در بحث تخصیص گفتیم که گاهی متصل هست و گاهی منفصل. در تخصیص به متصل گفتیم دلیل برای اینکه عام به واسطه خاص تخصیص میخوره چیست و چرا بعد از تخصیص عام حجت است در غیر مخصص. صوری رو برای این در نظر گرفتیم، یکی اون جایی که تخصیص به وصف باشه مثل اکرم کل عالم عادل، که گفتیم اینجا هر دو سوال جوابش روشنه و اصلا زمینه طرح نداره. صورت دوم اون جایی که تخصیص به استثناء باشه، اکرم کل عالم الا الفساق منهم، که گفتیم مدلول نتیجه دو دلالت، دلالت عدات بر عموم و دلالت عدات استثناء بر تخصیص، که حاصلش در واقع همون چیزی می شود که ما ادعا می کنیم که از یک سو عام تخصیص می خوره و از سوی دیگر در تمام غیر مخصص حجت. اون چیزی که محل بحث بود قسم سوم بود، اونجایی که تخصیص به متصل هست اما به عبارت مستقل. اینجا گفتیم این نظر که این دو یک دلالت سیاقی ایجاد می کنند و باعث تخصیص میشه درست نیست. فرمایش مرحوم نائینی که اصلا عموم متوقف بر اطلاقه و در اینجا چون اطلاق مخدوش میشه در ناحیه مدخول عداد، در نتیجه در بیش از اون چه که مورد تخصیص ظهوری برای عموم منعقد نمیشه، گفتیم این بحث هم مبناً غلطه، اصلا تخصیص متوقف بر اطلاق نیست. رسیدیم به دو تا نظریه. یک نظریه این که خاص چون ازهر است تقدم داره بر عام. نظریه دوم این که خاص قرینه است بر عام. نسبت به نظریه اول، شهید صدر یک اشکالی که کرد این بود که خب اگر معیار ازهریت خاص باشه نسبت به عام، باید در جایی که عام ازهره شما عکسش رو بپذیرید، مثل اون جایی که بگوید لا یجب اکرام و ای عالمن و بعد بگوید اکرم نحوی و ما میدانیم که دلالت امر بر مثلا وجوب از باب اطلاقه، مبنای ما اینه. ایشون میگه اگه اینطوری باشه دلالت خاص از اف میشه از دلالت عام و باید عام قرینه باشه بر خاص، عام خاص رو مع ظهورش رو عوض کنه، در حالی که خاص ظهور عام رو تغییر میده. کارش کردم این اشکال به این مقدار اشکالی نیست. خب میگه خب بله اینجا عام ظهور خاص رو تغییر میده. اشکال دومی که ایشون کردن این بود که با این بیان سوال دوم رو نمیشه جواب داد، بعد وارد این شدن که دیگران که پس متوجه شدن با این بیان نمیتوان سوال دوم رو جواب داد، راه حلی پیدا کردن که ربطی به این بیان نداره و اون این بوده که عام تک تک افراد رو براش حکم ثابت میکنه، وقتی که خاص میاد بعضی رو خارج میکنه، در نتیجه حکم برای مابقی ثابت میشه. مرحوم شیخ اینو تعبیر کرده، طوری تفسیر شده که گویا مربوط به مرحله دلالت استعمالی است. مرحوم آخون و مرحوم آقای خویی برای اینکه مشکل مجاز پیدا نشه اینو آوردن رو مرحله مدلول جدی. اشکالی که آقای سعد کرد، گفت خب این اگرم درست باشه در عام استغراقی درست میشه، در حالی که این قاعده هم در عام استغراقی هست هم در عام مجموعی. بنابراین این قاعده رو ایشون فرمودن که ما نمیتونیم بپذیریم و به همین دلیل خود ایشون نظریه چهارم رو تقویت کردن که در واقع تقدم خاص بر عام در جایی که متصل باشه به عبارت مستقل برمیگرده به قرینیت. عرف خاص رو قرینه میداند بر عام. گفتیم معنای قرینیت هم این استش که تعیین کننده مراد نهایی از ذل قرینه در واقع قرینه است، که گویا قرینه و ذل قرینه یک عبارتند که برای بیان یک مفاد آمدند. خب تا اینجا اینها مطالبی بود که مربوط به تخصیص به متصل بود. من یادآوری کردم به خاطر اینکه در تخصیص به منفصل دائم به این بحث ارجاع داده میشه. اگر تخصیص به منفصل باشه چی؟ متکلم سخنی رو گفته است، بعد در یک فاصله زمانی جداگانه یک خاصی رو ذکر میکنه بعد از اینکه عامی رو قبلا گفته. خب چگونه این خاص اون عام رو تخصیص میزنه؟ آیه سعد میگه که اینجا اون بیاناتی که در مورد تخصیص به متصل داشتیم به درد نمیخوره، ما باید یک نکته ویژه‌ای رو برای تخصیص به منفصل ذکر کنیم. میگه البته اگر مبنای مرحوم نائینی رو بپذیریم که عام متوقف بر اطلاقه، همین الان اشاره کردیم که مثلا اکرم کل عالمن اگر دلالت بر عموم میکنه از باب اینه که عالم اطلاق درش جاری میشه، اگر اینو ما بپذیریم و بپذیریم که در اطلاق یعنی در مقدمات حکمت عدم قرائن متصل و منفصل هر دو شرطه، یعنی نباید قرینه متصل باشه و نه قرینه منفصل، در این صورت وقتی خاص منفصلن ذکر شد چون احتمال داره که قرینه بر تخصیص عام بر قرینه بر تقلید عام باشه در ناحیه مدخول عام اطلاق منعقد نمیشه و وقتی اطلاق منعقد نشد فقط ظهور در قدر متیقن که همون مخصص باشه منعقد میشه. بنابراین این مبنا یعنی مبنای مرحوم نائینی با فرض پذیرش این که قرائن منفصل هم مانع از انعقاد اطلاق هستند اینجا قابل استفاده است. البته ما مبنای مرحوم نائینی رو نپذیرفتیم، گفتیم او دلالت عام بر عموم متوقف بر اطلاق نیست و توضیح دادیم که اگر اینطوری باشه در واقع اصلا ادات عموم لغوند، لغو به معنای لغویش، نه اونطوری که آقای سعد گفت که لغو به معنای فقهی یا اصولی باشه. آقای سعد برای اینکه بیاد تخصیص به منفصل رو بررسی کنه میگه حالا ما چند حالت رو در نظر میگیریم. حالت اولی که ایشون در نظر میگیره اصلا در واقع متصله نه منفصل. میگه فرض کنید یک متکلمی داره صحبت میکنه، میگه اکرم کل عالمن، اینه که گفت یه دفعه سرفش میگیره شروع میکنه به سرفه کردن یا یه دفعه بیهوش میشه، بعد که سرفش متوقف شد مثلا یه مدتی طول کشید یا به هوش آمد، به هوش که آمد میگه لا تکرم الفساق من العلماء. خب اینجا منفصله ولی در واقع به منظره متصله، چون متکلم از نظر عرف فرصت نداشته که تمام اون چرا که مورد نظرشه بیان کنه. هنوز از نظر عقلا این متکلم فرصت تقیید و تخصیص برای کلامش باقی مونده. خب این میخواسته به اکرم کل عالمن لا تکرم الفساق من العلماء، اکرم کل عالمنه که گفت بیهوش شد یا سرفش گرفت، حالا که تموم شده اون سرفه یا به هوش اومده میگه لا تکرم الفساق من العلماء. خب این رو عقلا به منزله متصل میدونن، در نتیجه احکامی رو که راجع به متصل گفتیم اینجا جاری میکنن. بعد آیه سعد یه چیزی رو به این اضافه میکنه، خوب دقت کنید، ایشون میگه که یه وقتی هستش که علی رغم این که شخص منفصل داره صحبت میکنه یک شاهد حال یا مقالی وجود داره که این کلامش به منزله واحده، ولو قش نکرده بیهوش نشده ولی عرفاً این کلامهای تکه تکه به منزله یک کلام تلقی میشه. مثل چی؟ شون میگه مثل یه استادی که داره درس میده، یه تیکه از مطلب رو امروز میگه ایتکر فردا میگه، ایتکر پس فردا میگه، تکه تکه داره بیان میکنه. هر روز مثلا یک ساعت، سه رو، نیم ساعت بحثی رو میگه تا 24 ساعت بعد. اینجا چون از نظر عرف یک شاهد مقامی وجود داره که استاد کل این بحثی که داره میکنه یه مطلب رو مثلا میخواد بگه، الان فرض کنید تو بحث فقهمون ما چند جلسه داریم راجع به استمنا بحث میکنیم، هی هم به رفقا میگیم، میگیم الان ما میگیم این ادله دلالت نداره، نتیجه گیری نکنید. چرا؟ چون در واقع ما باید کل این ادله رو ببینیم تا بتونیم استنتاج کنیم. بنابراین ممکنه ما مثلا یه روز میگیم این کلام روایت دلالت داره، فرداش میگیم دلالتش مخدوشه به این دلیل، یا امروز میگیم دلالتش مخدوشه، فردا میگیم دلالتش تامه. چون یه همچین فضایی هست، اگر یک عام میگفته بشه و فردا یک خاصی ذکر بشه، این رو اوغلا به منزله متصل میدونن، چون میگن این در واقع یه درسه، یه مطلبه که استاد به دلیل اینکه نمیشده تو یه روز همه اینا رو بگه، 7-8 ساعت وقت نیاز بوده، اینا تیکی تیکی کرده در طول یه هفته دو هفته داره بیان میکنه. بنابراین ایشون میگه اینجا این هم که کلام منفصله ولی یک شاهد حال یا مقالی وجود داره که کلام به منزله واحده یا کلام واقعا کلام واحد اصلا، اینجا خب این به همون متصله، حکم متصل رو داره. و در متصل همون بحثایی که گفتیم راجع به متصل عیناً اینجا مطرح میشه. حالت دوم این است که از ناحیه متکلم یک تعبدی بیاد، بگه شما منفصلات من رو به منزله متصلات حساب کنید، تعبدن، ولی واقعا اینا منفصلن، از نظر عقلا اصلا اینا متصل نیستن، مثل اونی که قش کرده یا صرفش گرفته یا مثل یه استادی که داره تیکه تیکه مطلبشو بیان میکنه نیست. ولی متکلم میگه شما منفصلات من رو تعبدن متصل حساب کن. آقای صدر میگه خب اگر این متکلم امکان تعبد براش باشه، یعنی چنین حقی رو داشته باشه که تعبد رو در واقع اعمال بکنه، یعنی مشرع باشه، اگر چنین کاری رو کرد منفصلاتش به منزله متصلات میشه. این که مثلا تو قانون بگن آقا هر قانونی که در یک زمینه خاصی من به اصطلاح وجود داره، تمام قوانینی که در یک زمینه خاص وجود داره به منزله متصل به همه، این تعبدن اینجوریه تو قانون ما. بنابراین اگر مثلا در مورد صادرات واردات سال 82 مثلا یه چیزی تصویب بشه، سال 84 یه چیز دیگه تصویب بشه، سال 88 یه چیز دیگه تصویب بشه، سال 89 یک چیز، انگار تمام این مطالب در یک زمان در یک مجلس تصویب شده. شما وقتی میخواید بفهمید که خلاصه قانون چیه، همه اینا رو باید بذاری کنار هم دیگه ببینیم مفاد قانون نهایتاً چی هست. اگر یه همچین تعبدی رو کردن، مصدر و مرجعی که قدرت تعبد و اعتبارم داره، مثل مثلا مجلس شورای اسلامی که قدرت قانونگذاری رو داره، یه حالا یه لوح قانونی دیگه، فرض کن قانون انگلستان، تو قانون انگلستان بگن آقا این قوانین که جدا جدا تصویب میشن یا جدا جدا مورد قبول قرار میگیره، حالا توی اون منبع قضایی و حقوقی اونها که مثلا دادگاه ها هستن، اینا به منزله متصلن، شما اینا رو منتصل حساب کن. خب اینجا اگر یه عامی مثلا توی دادگاهی در انگلستان در سال 1960 مطرح شده و بعد یک تخصیصی در سال 1980 20 سال بعد خورده، اون تخصیص به منزله متصله، اون خاص ذکر شده به منزله متصله. اگر متصل باشه تخصیص میخوره، الان هم که منفصله، چون قانون فرض کرده که منفصلات رو اعتبار کنید متصل، همون اتفاق میفته. حالت سوم که در واقع آیست میگه اینجا باید بحث کنیم، اونجایی که نه اونطوریه که عرفاً متصل حساب بشه. حالت اول این بود دیگه، حالت اول مواردی بود که هرچند حقیقتاً منفصلن عرفاً متصلن، خب اون که حکم متصله. حالت دوم این بود که هرچند حقیقتاً منفصلن تعبدن متصلن. حالت سوم اینه که حقیقتاً منفصلند، نه عرفاً و نه تعبدن متصل نیستن. اینجا چی؟ یه مطلبی رو متکلم گفته، چند سال بعد یه مطلب دیگری میگه، اولیش عامه دومیش خاص. اینجا چطور بگیم که این خاص اون عام رو تخصیص میزنه؟ با اینکه اینجا نه عرفاً متصلن، مثل اونجا نیست که مثلا سرفش گرفته بیهوش شده یا یه استادیست که داره تدریس میکنه مطالبش رو تکه تکه بیان میکنه، نه تعبدن، فرض کنید یا این مصدر تعبد نیست متکلم، قدرت نداره که تعبد بکنه، یا اگر هم هست اصلا چنین تعبدی از ناحیه اون صادر نشده. اینجا چه باید کرد؟ ایشون میگه خب اینجا ما در برابر دو گزینه قرار میگیریم. خوب دقت کنید، وقتی میگه اکرم کل عالمه، بعد مثلا سال بعد میگه لا تکرم الفساق من العلماء، ما در مقابل دو گزینه قرار میگیریم. یک گزینه این که اکرم کل عالمه، ظهورش به واسطه لا تکرم الفساق من العلماء از درجه اعتبار بیفته، یعنی اکرم کل عالمه که حجت بود، ظهور داشت در وجوب اکرام همه عالمان، وقتی لا تکرم الفساق من العلماء آمد، بگیم نه، عالمان فاسق وجوب اکرام ندارن و فقط عالمان عادل وجوب اکرام دارن، که همون تخصیصه. یعنی یک گزینه اینه. گزینه دوم این است که نه، این عام تعیین کننده مراد باشه از خاص. بگیم اکرم کل عالمه، میگه همه عالمان اکرامشون واجبه، پس اون که گفت لا تکرم الفساق من العلماء، معناش این نیست که اکرام عالمان فاسق واجب نیست یا جایز نیست. معناش مثلا اینه که اکرام عالمان فاسق در درجه دوم اهمیته، اولویت با عالمان عادل، که خلاف ظاهره لا تکرم الفساق من العلماء است. بعدشون میگه خب حالا این دوتا احتمال هرچند که اقل و اکثر نیستن، خوب دقت کنید، یعنی در یکی از این دو احتمال یه چیزی نیست که در دیگری همون باشه با یه اضافه ای، دوتا احتمال متباینن در واقع. اما ایشون میگه این متباینن به منزله اقل و اکثرن. چرا؟ میگه به خاطر اینکه عام ظهور خاصی رو که بعدن آمده عوض بکنه، از نظر عرفی معونش بیشتره تا اینکه خاص ظهور عامی رو که قبلا آمده تغییر بده. چون معونه یکی بیشتره اون میشه اکثر، و اونی که معونش کمتره که تخصیص عام به واسطه خاص میشه اقل. در دوران بین اقل و اکثر، اقل ثابت میشه و اکثر اثبات نمیشه. ما ایشون میگه این همون چیزیه که تو کلمات مرحوم ناینی داریم که هر چیزی در هنگام اتصال ظهور رو از بین میبره، در هنگام انفصال حجیت رو از بین میبره. یعنی اکرم کل عالمن لا تکرم الفساق من العلماء، اگر کنار هم بودن لا تکرم الفساق ظهور اکرم کل عالمن رو نسبت به عالمان عادل، نسبت به عالمان فاسق از بین میبرد. حالا که منفصلا لا تکرم الفساق من العلماء حجیت اکرم کل عالمن رو نسبت به عالمان فاسق از بین میبره. این فرمایشه ایشون. خب دقت کنید، این فرمایش که ایشون میگه یک پیشفرضی داره که ایشون اصلا اون پیشفرض رو نمیگه. اون پیشفرض چیه؟ این که اکرم کل عالمن گفت بعدن لا تکرم الفساق من العلماء گفت، این که بگیم اکرم کل عالمن یا ظهور لا تکرم رو از بین میبره یا لا تکرم ظهور اکرم کل عالمن رو از بین میبره، یعنی حجیتش رو، این که پیشفرضی داره. نه، این که حالا فرضه، فرض این استش که عام اول آمده خاص بعدن آمده، منفصل هم هستن، هم حقیقتن هم عرفن هم تعبدن. ولی این بحث که آیه سعد میکنه یا عام باید اینو تغییر بده یا این باید عام رو تغییر بده، یه پیشفرضی داره. چون اگه اون پیشفرض نباشه یه احتمال دیگه پیدا میشه غیر از این احتمالاتی که گفتیشون. پیشفرضش چیه؟ نه، اون که قرینه باشه که بهتره که احسن. یعنی این پیشفرض ایشون اینه که این دوتا میخوان یه حکم رو بیان کنن، و الا اگر مثل قوانین متعارف مشرع عادی امروز یه جوری تصمیم میگیره یه هفته بعد یه جوری دیگه تصمیم میگیره باشه، که اصلا اشکالی نداره درش بدا، چون اطلاع نداره، کلی میشینن با هم دیگه بحث میکنن تصمیم میکنن مثلا سود تسهیلات بانکی رو بیاریم پایین، بعد که تصمیم میشه 4 روز سود تسهیلات بانکی رو میارن پایین، میبینن بانک ها دارن ورشکست میشن، تصمیم میکنن سود تسهیلات بانکی رو ببریم بالا. اصلا یک چیز دیگه از اون حکم دیگه تموم میشه، یه حکم جدید میاد. حالا اینم ممکنه اکرم کل عالمن گفته، اون موقع که گفته واقعا همه عالما رو میخواسته وجوب اکرامشون رو، بعدن دیده نه عالمان فاسق به درد نمورده، لا تکرم الفساق من العلماء، اصلا یه حکم دیگری، یا اصلا هیچ عالمی اکرامش واجب نباشه، چه عالمان فاسق چه عالمان عادل، که این حالا این قسمتش رو گفته. یعنی اگر ما این پیشفرض رو داشته باشیم که ممکن است اصلا این حکمش رو عوض کرده باشه، این بحث ها پیش نمیاد. برای همین این بحث ها در یه جایی پیش میاد که یا ما فرض میکنیم وحدت حکم رو، یا دلیل داریم بر وحدت حکم، مثل شریعت. مثلا ما یه قاعده داریم میگیم احکام الهی ثابتند، در زمان و مکان و شرایط تغییری نمی کنند، حکم کلی الهی یک چیزه، موضوعات تغییر می کنند ولی حکم عوض نمیشه. چون حکم عوض نمی شود، بنابراین اگر ما دیدیم چند تا حکم مختلف مثلا بینشون جمع می کنیم، یا اگر دیدی مقابل جمع نیستن تعارض پیدا میشه که میره تو بحث تعارض مستقل که بعداً خواهیم گفت. و الا اگر مثلا تو احکام حکومتی ائمه، مثلا فرض کنید تو بحث زکات، خب یه نظریه اینه که کلن موارد زکات امر ولاییه. یه نظریه این که نه، یک سری از اینها الهیه، ولی میتواند به موارد زکات اضافه هم بکنه ولاییه. خب اگر ما نظریه اول یا نظریه دومو بپذیریم مشکلی پیدا نمیشه. مثلا اگه ما ببینیم در یک زمانی علی ابن ابی طالب فرموده اسب هم زکات داره، در حالی که مثلا پیغمبر برای اسب زکات ذکر نکرده بوده، میگیم خب این یک حکم ولاییه. که یه زمان دیگری مثلا امامی دیگری بفرماد که فلان چیز زکات داره، فلان چیزی که قبلا میگفتن زکات نداره، اینا با هم دیگه تنافی نداره، چون فرض کردیم این ولاییه، میگیم این حکم ولایی تغییر کرد. اما الان فرض ما در اینه که یک حکم وجود داره واقعا و این متکلم تکه تکه بیان کرده، بیاناتش در واقع تکه تکه شده. یعنی متکلم که گفت اکرم کل عالمن، بعد گفت لا تکرم الفساق من العلماء، در واقع یه دونه حکمه. حالا یا اون حکم وجوب اکرام همه عالمانه که عالمان فاسق مثلا درش اولویتی ندارن، یا درجه مثلا لزومشون کمتره، یا حکم اینه که عالمان عادل اکرامشون واجبه. یه دونه حکم واقعا هست، اونجاست که این بحث پیدا میشه. یعنی پیشفرض ما وجود یک حکم در لوح واقع. خب اگر پیش فرض ما وجود یک حکم هست در لوح واقع، اصلا این بحث پیدا نمیشه که اینجا نه حقیقتن نه حکمن و نه عرفن اتصال وجود نداره. چون اگر ما اینو فرض کنیم، خوب دقت کنیم که تمام این گفته ها بیان یک مطلب واقعی است، این میشه به منزله همون استادی که داره مطالبشو تکه تکه بیان میکنه. یعنی ما الان اینجوری تصور میکنیم دیگه، میگیم نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم آمدن احکام رو بیان کردن، یک بخشی از احکام به دلائلی زمینه بیانش فراهم نشد، بعد علی ابن ابی طالب بیان کرده، یک بخشی باز زمینش فراهم نشد، امام مجتبی، بعد امام حسین، بعد امام سجاد، همچنین تکه تکه اینا آمدن بیان میکنن. اما اینی که بیان میکنن همش بیان یک حکمه. بنابراین اگر مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در حج بعضی از احکام رو بیان نکرده و امام صادق علیه السلام اون احکام رو بیان کرده، ما نمیگیم که در زمان امام صادق حج عوض شده. تا زمان امام صادق یه چیزی بوده حج، از زمان امام صادق به بعد حج یه چیز جدیدی شده. ما که همچین چیزی نمیگیم، ما میگیم از اول، از زمان پیغمبر حج همینی بوده که امام صادق بیان میکنه. فوقش چون فرصت نبوده، هر دلیلی، ظرفیت مردم یه جوری نبوده که بتونن اینا رو نگهداری کنن، متأخرن بیان شد. در نتیجه ما در واقع توی شرع منفصلات رو به منزله متصلات میگیریم. مثلا ما واقعش اینه، اگر این نبود، یعنی اگر چنین پیش فرضی نداشتیم که اینا همه حکم واحده، اصلا این داستانی که ایشون میگه پیش نمی آمد که. خب میگفتیم این حکم تو الان اینجوری بوده، از الان به بعد حکم عوض شده، یه حکم جدیدی اومده، اصلا این کاری نداره به ظهور اون یکی، کاری نداره به حجیت ظهور اون. این میخواد بگه اصلا حکم عوض شده، یه مطلب جدیده. این که میگیم این یا ظهور اون از بین میبره یا حجیت ظهور اون از بین میبره، از باب اینه که میخوایم بگیم واقعا یک چیزه، چند تا چیز در واقع نیست که یکیشو این بیان کرده باشه یکیشو اون یکی بیان کرده باشه، خواهی اینا باشه که ربطی به هم دیگه ندارن. یه حکم بوده مثلا تا الان تموم شده، یه حکم دیگه. این پیشفرض رو ما داریم تو شریعت در ناحیه احکام الهی به اصطلاح در مقابل احکام ولایی. تو احکام ولایی میگیم احکام ولایی طبیعتشون محدوده، احکام ولایی تو ذاتشون محدودیته، چون اونا تابع مصالح و مفاسد و شرایطن. اما احکام الهی تو ذاتشون محدودیت نیست. حکم الهی حکمیست که به صورت ثابت جعل میشه. تبدل موضوع رخ میده، یه چیزی موضوع یه حکمه، بعد تغییر میکنه میشه موضوع یه حکم دیگه. مثلا فرض کنید شطرنج آلت مختص قمار حرامه با لعبه باهاش، بعد دنیا عوض میشه، شطرنج تبدیل میشه به آلت مشترک، دیگه لعبه با اون حرام نیست. اما این تبدل در حکم نیست، بازم لعب به آلت مختص حرامه و لعب به آلت مشترک بدون رهان جایزه. فرضا من حالا بحث فتواشو ندارم، این حکم لعب به آلت مختص حرامه در همه زمانها و مکانها و شرایط ثابته. اون حکمم که لعب به آلت مشترک بدون رهان جایزه همینطور. حالا یه چیزی مصداق اینه حکم اونو داره، مصداق این میشه حکم. اینو بهش نمیگن تبدل حکم، حکمی عوض نشده، حکم همونیه که بوده. مثل اینکه مثلا الان یه قانون میذارن میگن هر کی پایین 18 ساله لازم نیست بره سربازی، هر کی بالای 18 ساله باید بره سربازی. خب یکی قبل از اینکه به 18 سالگی برسه مشمول اون قانونه که میگه لازم نیست بره، بعد که به 18 سالگی رسید مشمول اون قانون میشه که باید بره. این معنیش این قانون عوض نشده که، این آدم به خاطر تغییر حالاتش از مصداق یک مورد به مصداق مورد دیگری تبدیل شد. تو احکام الهی مبنای ما اینه دیگه، احکام الهی ثابتن، موضوعات تغییر میکنن، به خلاف احکام ولایی که تو حوزه احکام ولایی ما میگیم احکام ولایی متغیرن، متبدلن، تابع شرایطن. بله، یعنی تمام منفصلاتی که حقیقتاً منفصلن به منزله متصلن، به این معنا عرض کردم. مثل اون گویندهی که مثلا استادی که داره تکه تکه مطالب یه مطلب رو در طول یه ماه بیان میکنه، همش مطالب یک مطلبه، به منزله اینی که در یک جلسه یک جا داره همه رو بیان میکنه. خب اگر این رو بگیم دیگه حکم مخصص متصل و منفصل دوتا نمیشه، همه حکم مخصص متصل میشه. در مخصص متصل هرچی گفتیم، اگر گفتیم اظهر و ظاهر همون، اگر گفتیم قرینه و ذل قرینه همون. البته این تا اینجا، هنوز بحث من تمام نشده. بعد از بحث تخصیص ایشون اظهر و ظاهر رو میگه، من اظهر و ظاهر رو هم بحث میکنم، بعد ایشالله دوباره بر میگردیم به این بحثایی که کردیم. اقل و اکثر معونه عرفی میگه که تبع این که خاص قرینه بر عام باشه عرفن، معونش کمتره تا عام قرینه بر خاص باشه، عام متقدم. نمیگه چی، شاید مقصودش خود تقدمشه، میگه این که یه چیزی زودتر بیاد برای بیان چیزی که دیرتر میاد از نظر عرف بعیدتره تا اینکه یه چیزی که دیرتر میاد بیان چیزی باشه که آره معونه بیشتری میخواد. میگه چون یک طرفش که به اصطلاح تبدل خاص هست به واسطه عام معونش بیشتر از طرف دیگه تبدل عام به واسطه خاص، اونی که معونش کمتر ثابت میشه. این ادعای ایشونه. حالا البته عرض کردم این هنوز این بحث تمام نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.